درود بر یاران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر سوم، جلسه دهم، بخش اول از پنج بخش، ابیات 2306 تا 2314. سیزدهمین بخش از قصه روزی حلال در عهد داوود داریم که اول خلاصه از جلسه یازدهم و بعد بازگشت به روزی حلال.
خب ما دفعه پیش که دوره داشتیم، دوره نیمه اول دفتر سوم رو داشتیم و دو دفعه پیش رسیدیم تا قصه دنباله قصه اون فقیری که در زمان داوود پی روزی بی رنج میگشت، خط 2306، با شرح کردن حکایت آن طالب روزی حلال، کسب حلال بی کسب و رنج در عهد داوود علیه السلام و مستجاب شدن دعای او. پس ما الان دفتر سوم هستیم که دفتر استقناست. جوری هم که داریم نگاه میکنیم اینه که ما در یک زمانی باید این رابطه عاشقانه‌ای که میخواییم با خدا و با معشوق خودمون برقرار کنیم چجوری میتونیم برقرار کنیم. تا یه زمانی یک واسطه ای هست، یه شیخی داریم که ما رو راهبری میکنه، از یه زمانی به بعد به هر حال باید این رابطه مستقیم بشه، باید این رابطه مستقل بشه از نیاز به هر کسی دیگه ای. دفتر سوم اینو داره برای ما توضیح میده که این روند، این اتفاق چجوری هست. جلسه پیش صحبتی هم که شروع کردیم این بود که ما که الان حداقل این دو ساله داریم مثنوی رو تو این جلسات میخونیم، قبلش هم که خب خیلی از دوستان آشنایی داشتن با مثنوی رو میخوندن، این بود که ما چه تغییری کردیم در این مدتی که این مثنوی رو داریم میخونیم و همراه شدیم، آیا اثر گرفتیم ازش. به طور خودآگاه سعی کردیم کارهایی بکنیم که ما رو در این جهت سریع‌تر حرکت بده، در جهت کمال خودمون و در مسیر رسیدن به معشوق. حالا چون این سوال ممکنه بعد یه احساسی در ما به وجود بیاره که خب اگه ما کاری نکردیم، خب اولش مقدار شرمندگی از خودمون، بعدش مقدار احساس بعضی وقتا گناه، بعضی وقتا ناامیدی که خب ما استفاده نکردیم. ولی این نکته رو برای همین خواستم اینجا تاکید بهش بکنم که همین که همراه این قضیه هستیم خیلی وقتای اثری در ما میکنه، یک جایی که خودمونم ممکنه نفهمیم. یعنی این که اگر حتی به صورت خودآگاهانه و به طور برنامه ریزی شده نخواهیم در این مسیر پیش بریم، همین که همراه الان مولانا هستیم و داره برامون صحبت میکنه، یه تغییر در ما به وجود میاد که چون خیلی هم آروم هست این تغییر، نمیفهمیم خودمون. و خیلی وقتا از بیرون یک کسی نگاه میکنه، بعد اثرشو میبینه، بعد از مثلا یک سال دو سال برمیگرده ما رو میبینه، بعد میبینه که یک جوری بینشمون حداقل عوض شده، یک جوری نوعی که به هستی، به خودمون داریم فکر میکنیم راجبش، داریم احساس میکنیم راجبش، تغییر کرده. و اون موقع هست که یه مقدار برامون مشهورتر میشه که حتی همراهی با این عزیزان، اگر حتی ما سعی جداگانه و خاصی هم نکنیم، اثر داره برامون. پس به قول خودش ناامیدی را خدا گردن زده است. ما اگر کسی تو این راه دوست داره که بره جلو، هر جوری که بره، با هر سرعتی که بره خوبه، احتیاج نیست که کسی ناامید بشه که چرا فعالیت خاصی نمیکنه، با اینکه فکر میکنه که این فعالیت خاص کمکش میکنه. همین همراهی بسیار خوب هست برای همه ما. پس ما شروع کردیم دفتر سوم رو دوره کردیم دفعه پیش. چهار تا قصه رو تا حالا دیدیم، چهار تا قصه عمده رو. قصه اولش این بود که اگر ما در این راه پیش رفتیم، به جایی رسیدیم، به رابطه مستقیمی با معشوق رسیدیم، یه دفعه شروع نکنیم تخته کردن بزرگان گذشته و غیبتشون کردن، اذیتشون کردن به هر نوعی. این یک مسئله که از اول حواسمون جمع باشه. نکته دومش هم که بارها در دفتر اول دوم گفت، میگفتش که یک راهبری پیدا بکنین، چون این راه رفتنش به تنهایی و بدون آشنایی به راه سخته. راهزن وجود داره، قول راه وجود داره و میتونه ما رو گمراه بکنه. اینجا خیلی محکم واسطات گفت خب راهبر خوب هست، مرشد خوب هست، ولی باید حواسمون باشیم کیه میخوایم به عنوان راهبر مرشد انتخاب بکنیم. مطمئن باشیم که یک نفری که انتخاب میکنیم یه نفری باشه که خودش این راه رفته باشه، به کشف و شهودی رسیده باشه، به بینشی رسیده باشه، چشم دلش باز شده باشه، وگرنه میشیم حکایت اون شهری و روستایی که روستایی اصرار میکرد بهش پاشو بیا به روستا از شهرت، اونم بالاخره پاشد رفت، که قصتش یادتونه که وقتی هم رفت روستایی گفت من دیگه نمیسازم تو، حالا اگر میخوای برو تو طویلم، و اونم زد خرشو کش. این برگشت گفتش که خر منو کشتی؟ اون گفت نه خره نبود، گرگ بود. گفت نه باد خرمو من میشناسم. پس اینجا دو سه تا مسئله دیگه گفت. گفتش که ده مرو ده مرد را احمق کند. ده چه باشد؟ پیر واصل ناب شده، دست بر در حجت در به حال از راه استدلال و حجت میخواد بیاد این راهو بگیره به جایی که دیده باشدش. پس این پیر واصل ناشده یه که نباید دنبالش بریم. حالا در مسیری که داریم این حرکت میکنیم، از اولش مسیر موسی و فرعونه که در درون ما هست، که ما فقط باید جایگاه این دوتا رو مشخص کنیم، چون دیدیم که موسی فرعون رو نکشت، اینا با هم داشتن حرکت میکردن، فقط باید فرعون جای خودش میشست. حالا در دفتر بعدی میبینیم قصتش رو، که حتی موسی میره بهش پیشنهاد میکنه، میگه تو فقط از ادعای خداییت بیا بالا، من هر چی که الان میخوای بهت میدم، عمر جاودانه، ملک جهان، بیمار نشدن، جوونی، هر چی میخوای، فقط ادعای خداییت رو بذار کنار. ولی اولش که همه ما به صورت فرعون به دنیا میایم، چون حالت واقع گرایی محض هستیم، این فرعونه سعی میکنه هر کار بکنه که این موسی نیاد. قسمت نیمه اول قصه موسی و فرعون این بود که هر کاری بکنه این فرعونه موسی میاد، نگرانش نباشیم. ولی آخر قصه، نیمه اول قصه، گفت من این همه از فرعون گفتم، شما فکر میکنید من از یکی دیگه دارم میگم؟ این فرعونه تو شماها هست، فقط این فرعونه آب نمیبینه و این شناگر ماهریه. این همه آدمای ظالمی که در تاریخ هستن و امروز هستن و ما باشون انتقاد میکنیم، میگیم عجب آدمای بدی هستن، عجب فرعونشون قوی هست، کافیه که ما جای اونا بشینیم، احتمال زیاد داره که ما از اونا بدتر باشیم که بهتر نباشیم. پس اگر که ما بر این راه که بر نفس خودمون مسلط بشیم زحمتی نکشیده باشیم، مطمئن باشیم اگر که نفسمون خیلی فعال نیست، برای اینکه آب ندیده، چون کسایی فقط میتونن بر نفسشون غلبه بکنن که خیلی زحمت کشیده باشن روش. نیمه دومم که این قسمت اون مارگیری بود که اژدهای مرده رو از کوه برداشته بود با خودش آورده بود. قسمت بعدش هم شد قسمتی که فرعون برای اینکه مقابله کنه با موسی گفت صبر کن من بفرستم از ساحرانم بیان که با تو مقابله کنن. برای چی؟ برای اینکه فرعون ما فکر میکنه که حرفا و کارهای موسای ما از جنس کارهای خودشه، کلک و دوز و کلک و مکر و حیله است، برای همین میخواست ساحرهای خودشو بیاره که با موسا مقابله کنن. ولی اونا که آمدن به حقیقت کار موسا پی بردن و فهمیدن که از جنس سحر خودشون نیست و بعد اونا میمان آوردن. و بعد رسیدیم به داستان اصلی که یک داستان بسیار مفصلی بود با کلی تبصره وسطش، که امروز ادامه اون داستانه، که داستان یه آقایی بود در عهد داوود که دعا میکرد خدا یا روزی بدون رنج بر من بفرست، چون من پای رفتن که ندارم، اونا که پا دارن خودشون برن بگیرم، من که پای رفتن ندارم تو روزی رو بفرست. همه مسخرش میکردن که آقا این چه دعایی که تو میکنی، تو باید بری زحمت بکشی یه چیزی به دست بیاری. این میگو شما نمیفهمین، هی سرش بالا میکرد، خدا میخواست که روزی بدون رنج براش بفرسته، تا اینکه در باز میشه و یه گاوی میاد تو خونه، درو میشکنه میاد تو خونه، اینم میپره گاو رو میگیره و میزنه و سرش میبره، بچه میبره پیش قصاب که این رو گوشتش رو باز کنه و تقسیم کنه. این که اینجا که رسیدیم مولانا ایستاد گفت خب این یه قصه مهمیه، من چند تا عنصر تو این قصه رو گفتم که عناصر مهمی هستن، بیام اول این عناصرش بشناسیم. اول این بود که این آقا یقین داشت این حرفایی که این چیزی که به دلش افتاده که این دعا رو میکرد از جانب خدا آمده و یقین بسیار چیز مهمیه. اصلا در این راه که ما میخوایم بریم اگر هی شک بکنیم و هر دو قدمی که میخوایم بریم و شک باستیم و سه قدم برگردیم عقب به جایی نمیرسیم. ولی باید خیلی حواسمون باشه که به چی یقین داریم. آیا یقینمون به حقیقته یا یقینمون به یه سری چیزای پرت و پلایی که ما از یه عده دیگه شنیدیم، مخصوصا یه عده شنیدیم که به خاطر منافع خودشون میخوان ما رو گمراه بکنن و یه چیزی در ذهن ما بذارن. قصه‌شی بود، قصه معلمی که بچه‌ها برای اینکه از شرش خلاص بشن هی گفتن آقا مریض شدی تا اون امرش مشوه شد که مریض شده و یقین پیدا کرد، به طوری که بعد یه سری کارا شروع کرد، مثلا کلی پتو اندار خودش، بعد دید عرق کرده فکر بیشتر مریض شده، با اینکه باور به این که مریض شده بود که اون کارهایی که میکرد بیشتر این باورش رو تقویت میکرد درونش. پس یقینی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم یا مولانا صحبت میکنه یقینی که از دلمون میاد، نه یقینی که بر اثر حرف یه دیگه‌ای مخصوصا برای تامین منافع خودشون به ما میدن. پس اینجا مسئله یقین آمد مطرح کرد برای نکته بعدش دعا کردن بود. بازم نکته بسیار مهمیه اینجا. قبلا هم دو سه بار راجع به این قضایا صحبت کرد. دعا چند نوعی که صحبت کرد، یک دعایی هست که ما خودخواهانه میکنیم، میگیم که خدایا مثلا این گاو همسایه رو بده به من، یعنی که یه دعایی هست که در بدنش ظلمی به یکی دیگه نهفته است. حالا یه مقدار از این که خیلی از دعاهای ما از این نوعه، یک مقدار پیشرفت میکنیم میگیم بالا دعای جمعی میکنیم، میگیم خدا یا به همه گاو بده، به من هم یه گاو بده. فکر میکنیم که خب خیلی رشد کردیم آمدیم بالا، خب از قسمت اول بهتر. یه وقت هست که بعد میرسیم به یه حالتی که میگیم که خب من دیگه از خودم گذشتم، من برای خودم گاو نمیخوام، خدا یا به این بقیه گاو بده. بعد فکر میکنیم این دیگه کاملا کسیه که از خود گذشته است، از خود نیست شده، رفته رسیده و دیگه برای خودش هیچی نمیخواد. به نظر میاد که این دعای خیلی خوبیه، ولی باز آخرش دیدیم که اینم مشکل میتونه پیدا کنه. حالا قصه هایی که برمون گفت چی بود؟ اولیش گفتش که دعایی که میکنین حواستون باشه که دعای کلی نگر باشه. اگر حال شما متغیر بالا پایینه، اگر هنوز نرسیدین به جایی که یک حال پیوسته خوشی داشته باشین، یه لحظه یه حالی دارین نسبت به اون دعا نکنین، چون بعد میاد یقتون رو میگیره. قصه‌ش بود اون شیخی که تو کوه نشسته بود و از میوه های کوهی غذا میخورد، بعد یه دفعه یه حال خوشی بهش دست داد، گفت خدایا از این به بعد تا میوه نیفته من نمیخورم، یعنی من از این وسیله‌ای که به من دادی که وسیله کسب دستم برای دستاوردهای دنیای واقعی استفاده نمی کنم مگر اینکه تو برام بفرستی به راحتی. بعد پس برداش گشنه شد، میوه رو کند و خورد. اون موقع تنبیه براش اومد برای اینکه آگاه بشه به راه برگرده. قصهش همین بود که آمدن و یه دوز اونجا آمدن و بعد شهنه آمد اون دوزها رو گرفت و شروع کرد دستشون رو قطع کردن، فکر کرد این شیخ هم جزوشونه، دست این هم قطع کرد، خواست باشه قطع کنه که یه دفعه یکی آمد گفت چی کار میکنین این فلان شیخه. اونا تو سرزنون آمدن برای عذرخواهی. اون گفتش که من میدونم تقصیر شما نیست، کار خود من بود که باعث شد که این مسئله بشه. ولی بعد دیدیم که تو قصه این بود که هر وقت میخواست کاری بکنه، هر وقت میخواست اون زنبیلی که موساشو بعد بذاره توشو به دریای معرفت بده رو ببافه، خدا بهش دست میداد که این کار رو انجام بده. پس بهترین نوع دعا این دعایی هست که خدایا به من اون وسیله رو بده که به سمت تو بیام، اصلا به من بدون وسیله من رو به سمت خودت ببر، این آگاهیه رو برای من بفرست. همونطور که اون شیخه کور بود در خونهش، یه شیخه دیگه مهمونش شد آمد، دید که یه قرآن تو خونهش، گفت این که کوره پس قرآن میخواد چیکار کنه. شب دید صدای قرآن خوندن میاد، بلند شد دید این انگشتش روی قرآن هست و همون هم داره میخونه. تعجب کرد گفت چجوریه؟ گفت من از خدا خواستم که من که کورم، این معرفتم در درونم نیست، الان حافظ اینم نیستم، ولی هر وقت که میخوام اینو بخونم خدا به من بینایی بده. خدا گفت میدم بد. یعنی بهترین نوع دعایی که ما میکنیم این دعایی هست که این بینایی رو به ما بده، که این آگاهی رو بتونیم ازش بگیریم، و اون چیزیه که ما معمولا کاری و آنچنانی براش نمی کنیم. بعد میرسیم به قصه این که یک عده ای از عرفا هستن که اینا حالشون جوری میشه که اصلا دیگه دعا نمی کنن، برای اینکه راضی هستن به هر کاری که خدا میکنه، اینقدر عاشق خدا هستن میگن هر کاری که اون میکنه خوبه، پس من دیگه اصلا چرا دعا کنم که قضیه رو عوض کنم. ولی خب یه عده دیگه هم اصلا دعا میکنن، پس این نیست که فورا برداریم بگیم هر کی دعا کرد پس جزو دیگه اولیا نیست و عارف نشده. پس یه عده‌شون هستن که آنچنان حالت رضا رسیدن که اصلا دعا نمی کنن. ولی آقای دقوقی ما داشتیم که یه قصه بسیار مفصلیه در مثنوی، یه آقای دقوقی داشتیم که این آقای خیلی خوبی بود، به یک مراتبی هم رسیده بود، یه کشف و شهودی هم داشت، در این عالم هم در هیچ جاش و صبر نمی کرد برای اینکه به اونجا وابسته نشه، یه کارهایی می کرد که در راه پیشرفت قدم برداره، در راه کمالش قدم برداره. ولی این آقا یه سری مشکلات بینشی داشت، یه سری مشکلات بینشی داشت، این بود که به خدا هی می گفت من می خواهم خاصانتو با اولیایتو همراه بشن. خدا از اون بالا بهش گفتش که آقا تو اگه عاشق من هستی بقیه اصلا برای چی می بینی، اصلا چرا دنبال بقیه هستی؟ یه سری استدلال لالی که آورد که گفتیم که مشکلات استدلالش چی بود، که اصلا این که این آقا اونجور که میگفت اولیا رو با خدا متفاوت میدید، اگر اولیایی هستن که اینا با خدا یکی هن، اگر این ارتباط با خدا داره پس چرا باید این کار بکنه. کشف شهودی پیدا کرد و یک عده از اولیا که از جنس جان بودن دید و اینها تبدیل به درخت میشدن و به شمع میشدن و هفت مرد شدن و پشتش واسه نماز خوندن. در وسط نماز این یه دفعه دید که یک عده توی دریا سوار یک کشتی هستن داره غرق میشه، دعا کرد خدایا این کشتی رو نجات بده، و چون این حال خوشی داشت داشت مستجاب شد. ولی مشکل اصلیش چی بود؟ این آقاه در اون زمانی که داشته نماز میخونده این ارتباط مستقیم و قرار بوده با خدا داشته باشه، اصلا برای چی چیز دیگر رو میبینه؟ برای چی این میتونه در اون لحظه ببینه که یک کشتی هست که داره غرق میشه؟ و مهمتر از این دعایی کرد، دعایی که کرد که باعث شد که اون هفت تا جانی که پشت سرش بودن محو بشن، دعایی از سر فضولی و اعتراض بود. دعایی که ما بخوایم بکنیم، دعا بسیار چیز خوبیه، ولی دعایی که بخوایم بکنیم وقتی به این مراتب میرسیم از سر اعتراض باشه به خدا، ما اشکال داره. بعد که رسیدیم به قصه امروزمون، بیت 2306 که این ادامه اون قصه فقیری بود که در زمان داوود طلب روزی حلال بدون رنج میکرد. یادم آمد آن حکایت کن فقیر، روز و شب میکرد افغان و نفیر. و از خدا میخواست روزی حلال، بی شکار و رنج و کسب و انتقام. پیش از این گفتیم بعضی حال او، لیک تعویق آمد و شد پنج تو. هم بگوییمش کجا خواهد گریخت، چون ز ابر فضل حق حکمت بریخت. صاحب گاوش بدید و گفت هین، ای به ظلمت گاو من گشت رهین. هین چرا کشتی بگو گاو مرا، ابله ترار انصاف اندرا. گفت من روزی ز حق می خواستم، قبله را از لابه می آراستم. آن دعای کهنه‌ام شد مستجاب، روزی من بود کشتم نک جواب. حالا ببینیم اول این دعای آقای چی بود. این دعای آقایی نبود که خدایا گاو همسایه رو بفرست من میخوام بکشمش. این فقط روزی حلال میخواست از خدا. بعد اینکه وسیله اون روزی حلال چی باشه رو که نگفته بود، تعیین نکرده بود، فقط روزی رو میخواست. اوز خشم آمد گریبانش گرفت، چند مشتی زد به رویش ناشکفت.
دنباله این گفتار در بخش دوم این جلسه.